أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بس در واجب تخییری بود که تمام شد در حقیقت تصویر واجب تخییری و دو یا سه تصویر در واجب تخییری معقول شد که گذشت. یکی امر به احدهما، امر واحد، یا به احدهما به نحو معنای اسمی یا به نحو معنای حرفی، هازا او ذا، که گفتیم این دو تا یکیه. یکی هم دو امر مشروط، دو امر تعیینی مشروط، هر کدام به ترک دیگری. بعد گفتیم وارد بحث این شدیم که این دو تصویر یا سه تصویر ثمراتی هم داره یا نه. یک ثمره ذکر شد در موارد شک که در اینکه این واجب تخییری است یا تعیینی است که گذشت. دو تا ثمره دیگر هم میشه اینجا اضافه کرد، ذکر کرد. یک ثمره اینه که اگر واجب تخییری به نحو دوم شد، یعنی دو وجوب مشروط را ما استفاده کردیم، مثل مواردی که دو تا امر بود جمع کردیم بین اون دو دلیل، دو امر، دو اطلاق دلیل امر با هم تعارض داشت، جمع کردیم به حمله بر دو تا وجوب مشروط. خلاصه اگر دو تا وجوب مشروط استفاده شد در واجب تخییری، دو تا وجوب و امر تعیینی به هر یک از اون دو عنوان ولی مشروط به ترک دیگری، نه یک امر به احدهما، یکی از ثمرات اون بحث تعدد عقابه. یعنی اگر یک امر بود، امر تخییری را برگشت دادیم به یک امر به احدهما و یک واجب بیشتر نیست، اگر ترک کنه مکلف هر دو را، احدهما را ترک کرده، یه واجب را ترک کرده، یه عقاب و یه معصیت بیشتر نکرد. ولی اگر دو وجوب بود، اگر از خارج علم داشتیم به این که این دو وجوب درش یک غرض بیشتر نیست و وقتی ترک میکنه یک غرض بیشتر ترک نمیشه، یا اگر دو غرض هست این دو غرض بینشون تضاد هست و قابل تحصیل نیستن هر دو با هم، یکیش علی کل حال یفوت بر مولا، اگر این احراز کردیم بله تعدد عقاب نداریم، اونجا که گفته شد در گذشته. اما اگر این احراز نکردیم، احتمال دادیم دو تا غرض باشه و این غرض‌ها هم ترک دیگری، فعل دیگری رافع اتصاف به این غرض باشه، اگه این رو احتمال دادیم در جایی که دو وجوب مشروط بود، نه از باب تضاد بین دو غرض مولا امر به دو تا امر مشروط کرده، چون هر دو فعل قابل جمعه، تضاد بین فعلین که نیست، هم میتونه کفاره بده اطعام کنه، هم میتونه روزه بگیره، صوم شهرین انجام بده. پس بین متعلقه دو تا امر تضادی نیست. چرا مولا امر مشروط کرده به هر یک مشروط به ترک دیگری؟ اگر احراز کردیم به جهت تضاد در تحصیل غرض باشه، اونجا یه گفتیم قبلا یک عقاب بیشتر نیست، خلافاً لبرخی که اینجا هم دو تا عقاب قائل بوده، ولی ما گفتیم یه عقاب بیشتر نیست، چون ملاک مخالفت امری است که تفویت غرض هم درش باشه، اینجا احد الغرضین علی کل حال فاعل. اما اگر احتمال دادیم که نه، این که مولا مشروط کرده، چون فعل هر کدام وقتی انجام بگیره رافع اتصاف فعل دیگری به ملاک میشه، ملاک خودش رو تحصیل میکنه، اون دیگری هم موضوع ملاک رو برش رفع میکنه، نیاز شارع را به ملاک و دیگری رفع میکنه. اگه این رو احتمال دادی، وقت در اینجا مقتضای قاعده اینه که اگه مکلف این احتمال رو داد، خب دو تا مخالفت که کرده، یقینا دو تا مخالفت کرده چون وقتی هر دو رو ترک کنه هر دو وجوب فعلی شد، دو تا مخالفت امر کرده، ولی نمیدونه این دو تا مخالفت امر تفویت دو تا ملاک بر مولا به تفویت یک ملاک. اگر از باب دخل در اتصاف باشه پس دو تا ملاک رو بر مولا تفویت کرده، اگر از باب دخل در اتصاف نباشه از باب تضاد باشه، یا اینکه یه ملاک بیشتر نیست ولی مولا جعلش حالا اینجوری کرده، نه یه یک تفویت بیشتر نیست در حقیقت نسبت به غرضهای مولا، و یک معصیت و یک عقاب بیشتر. ولی چون خطاب متعدده و وجوب دوتاست، چون بالاخره به لحاظ وجوب دوتاست، احتمال این که هر کدوم از این وجوبها دارای ملاک مستقلی است که تفویت میشه مستقلا با ترکش، که دوتا ملاک تفویت میشه، این احتمال منجزه. یعنی اگه واقعا هر دو رو ترک کنه چه استحقاق دوتا عقاب داره، و براءت از تفویت ملاک دوم دیگه جاری نیست، نه براءت عقلی جاریه، چون اصل براءت عقلی مخصوصا اینجور جاها تمام نیست، و نه براءت شرعی، چون براءت شرعی دلیلش در جایی است که دوتا وجوب فعلی نباشه. ما اینجا بالاخره به لحاظ خطاب دوتا وجوب فعلی داریم، درسته نمیدونیم این وجوبها یا مخالفتشون دوتا تفویت ملاک داره یا نه، ولی احتمالش منجزه، ولی زا عقاب دوتا عقاب داره، به عبارت اخرى دو تا عقاب تجری اقلا داره، چون مؤمنی نداره از این بعد از اینکه دو تا وجوب فعلی میشه بر او اصل مؤمنی نداره، ولذا دو تا معصیت کرده. حالا اگر دو تا معصیت کردن موجب یک آثاری برش بار بود، مثلا اصرار بر صغیره حساب شد پس فاسق شد، اون آثار باره. خلاصه ثمره دوم اینه که بنابر تعدد وجوب، دو وجوب تعیینی مشروط، چون خطاب دوتاست مرد و فعلی شده، جایی که احتمال بدیم اینا هر کدوم مفهومت یک غرض مستقلی از دیگری و دوتا غرض احتمال بره اینجا بر مولا تفویت میشه با ترک هر دو، این احتمال منجزه، به خلاف جایی که یه امر بیشتر نباشه به احدهما، اونجا یک معصیت بیشتر نیست، تعدد و عصیان دیگه در کار نخواهد بود. این هم یک ثمره بین این دو تصویر. ثمره سوم بحث اجتماع امر و نهیه. در بحث اجتماع امر و نهی اونجا اگر در بحث اجتماع امر و نهی، اگر یکی از مصادیق یک واجبی به یه عنوانی حرام شد، گفته میشه اگر این عنوان غیر از عنوانی است که مأمور به دو تا تعدد عنوان بود، مثل عنوان غصب و صلات، خب بحث میشه که آیا اجتماع امر و نهی ممکنه اینجا، ممکن نیست، که خیلی ها قائل به جوازن چون تعدد عنوان را کافی میدونن یا موجب تعدد معنون میدونن و ترکیب را انضمامی میدونن، یا خود تعدد عنوان خیلی ها کافی میدونن، یا عنوان این عنوان غیر از اون عنوان قائل به جوازن، برخلاف جایی که عنوان مأمور به با عنوان منهی ان یکی باشه، مثل امر به صلات و نهی از صلات در حمام مثلا، اونجا میگن چون یک عنوانه جایز نیست اجتماع، اجتماع ضدینه در یه عنوان، یکی خاصه یکی عام، ولی اگه دو عنوان بود مثل غصب و صلا، غصب غیر از صلات، صلات هم غیر مباینه با غصب، انطباقشون بر یه مصداقه، حالا یا تعدد عنوان کافیست یا موجب تعدد معنونه، که این بحثاش دیگه تو بحث اجتماع امر نمیاد، ولی قائل به جواز شدن جوازیون، ولی همونها استثناء کردن یه موردی را که اون اینجا اثر داره، حالا خواهیم گفت. خب در اینجا اگر واجب تأخیری برگشت به وجوب هر یک مشروط به ترک دیگری، پس هر یک از این دو عنوان عنوان دو عدل واجب تخییری به عنوان خودش میشه مأمور به، یعنی اطعام به عنوان اطعام میشه مأمور به. پس اگر یک اطعامی حرام شد، چون مثلا اطعام کسی بود که درش اطعامش جایز نبود، کافر بود، دشمن بود، اطعام دشمن درست نیست، مثلا به همون عنوان اگر حرام بوده مصداقی، این میشه از باب اجتماع امر و نهی، چون هم امر خورده به عنوان اطعام، هم نهی خورده به حصه ای از همین فردی از هم. اما اگر نه امر خورده به یه عنوان دیگری، اون عنوان دیگر که امر واحده، نه امرین متعدد، نه دوتا امر مشروط، اون امر دیگر اگر اونجوری که مرحوم صاحب کفایه میگه یه عنوان جایی که غرض واحده، یه عنوان کشف کنیم، یه عنوان دیگری که جامعه بین حقیقی، جامعه حقیقی بین این دو عدله، او مأمور بهه، و اون عنوان غیر از این عنوان منهی عن میشه به عنوان اطعام مثلا منهی عن، به اون عنوانی که جامعه بین صوم و اطعامه که یه عنوان دیگری از غیر از اطعام لابد، او میشه عنوان مأمور به، میشه تعدد عنوان. بنابر این که تعدد عنوان کافیه، اجتماع جایز میشه. و اما اگر عنوان احدهما بود یا هازا اوزاک بود، بازم امتناع هست، چون هازا اوزاک باز امر بیخوره به این عنوان. احدهما هم گرچه جامعه صادق بر غیر از عنوان اطعامه، عنوان در عالم عناوین مباینه با همه، دوتا عنوانه مثل تعدد عنوانه، ولی در باب اجتماع امر نهی اونجا خواهد آمد که تعدد عنوان جایی مفیده برای اجتماع، بنابر جواز قائلین به جواز، که اون عنوان انتزاعی از این عناوین اینجوری نباشه. احدهما اینا رو میگن عناوین انتزاعی که معرف به همون واقع هر یک از اون دو عنوانه. و عناوین انتزاعی و اعتباری مثل احدهما و امثال اینا رو اونجا استثناء کرده. کسی که قائل به جوازه و کفایت تعدد و عنوانه برای جواز، اینجور عناوین اگه استثناء نکرد بازم قائل به جواز، اگه استثناء کرد که مشهور استثناء کرده و گفتن این فقط جاییست جواز که دوتا عنوان، عنوان حقیقی باشه که هر کدوم غیر از دیگری باشه، اگه از این عناوین انتزاعی که مشیر معرف به همون عناوین حقیقی است، این باز ممتنع اجتماع امر بر یه عنوان و نهی بر عنوان مشیر به یه عنوانی که اون عنوان منهی و عنه هم هست، این باز امتناع درش هست. اینم باز ثمره ایست ممکنه بار بشه بر اینجا که خلاصه اگر این واجب تخییری برگشته به تعدد عنوان کرد، داخل میشه در جواز، بنابر این که تعدد عنوان کافی است در جواز. اما اگر که بعضی ای رو قائلن، یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، کسایی که قائلن این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، موارد عناوین انتزاعی رو استثناء کردن، چون گفتن عناوین انتزاعی موجب تعدد معنون نمیشه، معنون یکیه. کسی که نفس تعدد و عنوان کافی میدونه، شاید اینجا هم قبول کنه، بگه عنوان احدهما که واجب شد غیر از عنوان اطعام مثلا دشمن خداست که حرامه، اینا دو عنوانه و دو عنوان انتزاعی هم باشه کافیه، پس جوازی میشه. بالاخره ثمره ای در باب اجتماع امر و نهی هم این دو تصویر داره، طبق اون مبانی که در اونجا خواهد آمد. اینم ثمره سوم. به این ترتیب بحث اول از در بحث واجب تأخیری گفتیم در دو مقام بحث میشه، دو تا بحث هست، یکی اینکه واجب تأخیری تصویر ثبوتیش چگونه است که دو تصویر بیان شد، ثمرات این دو تصویر هم بیان شد. بحث دوم یا مقام دوم، بحث در عرض کردیم به مناسبت بحث از تأخیر، واجب تأخیری، مرحوم صاحب کفایه بعد و بعد از ایشون این بحث رو وارد کردن، بحث وارد شدن که آیا تخییر بین اقل و اکثر هم ممکنه، یا تخییر واجب تخییری باز بین متباینین باشه، دو فعل متباینه با هم باشه مثل خصال کفاره. علت این بحث هم این که در بعضی از موارد فقهی آمده تخییر بین اقل و اکثر، مثل تسبیحات در نماز گفته شده هم یک تسبیح جایزه، هم مثلا سه تسبیح در رکعت سوم و چهارم نماز جایزه. تخییر بین یک و سه یا یک و بیشتر، این تخییر بین اقل و اکثره، که اگر بیشتر انجام داد اون بیشتره کل اون سه تسبیح میشه مأمور به و میشه جزء نمازش. خب این تخییر بین اقل و اکثره. یا در باب وضو آمده برای این که غسلات ثلاث وضو وجه و کفه وجه و یدین، گفته شده یک غسله مجزیه ولی دو غسله هم مجزیه، بلکه سنته، ولی غسلتان سنه و ثلاثه و ثلاثه بدعه، تو روایت آمده بیشتر از دوتا هم بدعته. خب یک غسله، پس بنابراین اگه دو غسله که هم یک غسله وضوه مأمور بهه، هم دو غسله مأمور بهه، اگه دو غسله هم کرد باز هر دو وضوست. خب این تأخیر بین اقل و اکثره. این موارد از این قبیل در فقه هست که آمده اینا چگونه است که هم اگر اقل رو انجام داد اقل میشه واجب، اون میشه مصداق واجب، اگر اکثر رو انجام داد باز اکثره میشه مصداق وضوی مأمور به یا نماز مأمور به در باب رکعت سوم و چهارم. به این مناسبت بحث شده که این آیا از باب تخییره یا نه، این تخییر نیست، اون اولی فقط مأمور به، اون دومیش شیء زائد خارج از وضو مستحب مثلا، ولی جزء مأمور به نمیشه زائد و خارج از مأمور به شرعی است. به این مناسبت بحث شده از این تأخیر بین اقل و اکثر جایی ممکنه، معقول یا معقول نیست. شبهه‌ای که هست در اینجا شبهه عقلی است، گفتن تأخیر بین اقل و اکثر معقول نیست، چون این اکثر یا تدریجی الحصوله، مثل همین یک تسبیح و دو تسبیح، یک غسله و دو غسله، اون اکثر جزء زایدش بعد از تحقق عقل انجام میگیره در زمان بعد، جایی که تدریجی الحصول باشه معقول نیست، چون وقتی عقل هم مأمور به باشه، کافی باشه، مجزی باشه، خب اول عقل شکل میگیره، تا شکل گرفت امر ساقط شد، امر که ساقط شد دیگه اون زائد محال یقع علی صفت الامتصال للامر، چون با سقوط بعد از سقوط امر رو انجام میگیره و محقق میشه، بعد از سقوط امر دیگه مصداق واجب نخواهد بود، چون مصداق واجب وقتی میتونه باشه که وجوب باقی باشه، یا وجوب ساقط شده با اون عقل، جایی که تدریجی الحصوله. پس دومی محال یقع علی صفت الامتصال للوجوب، علی صفت الوجوب، پس هیچگاه اون این زائد واجب نخواهد واقع شد در خارج. بنابراین و اگر نه دفعی الحصول، مثل که مثلا امر به یک صدقه یا دو صدقه بده، مخیر بین یک و دو، هر دو رو با هم بده، در یه زمان دو تا صدقه رو با یه دست به این صدقه رو بده با اون دست صدقه به دیگری بده در یک زمان، بازم هم در این هم در تدریجی الحصول میده که این چنان واجبیست که بالاخره اون زائد جایز بوده ترکش. این اون صدقه اضافی که یکی از این دوتا صدقه هاست جایز بوده ترکش بدون بدل، و چیزی که جایز ترکش مطلقا بلا بدون هیچ که هیچ چیز دیگه عوض و باز انجام بگیره، این معناش عدم وجوبه، این نقیض وجوبه. بنابراین اون زائد چه تدریجی الحصول باشه چه دفعی الحصول باشه، چون یجوز و ترکه لا الا بدل، پس این واجب نیست، وجوب چیزیست که لا یجوز و ترکه. بنابراین تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست. نمیشه با امثل نیست، با احد هماست، با جامعه صرف وجود احد هماست، اکثر دیگه دخیل نیست، اون زائدش دخیل نیست در وجود، لا یقع علی صفت الوجوب، احدهما یکون واجبا، نه هر دو تا یکون واجبا، با اکثر میخواد بگه هر دو یقع واجبا، اقل احدهماست، احدهما یا حتی با هم هم شکل بگیره همون اقل که جامعه احدهما سکون واجبه، نه کلاهما، چون اون اضافه اون احد دیگر زائد بر احدهما یجوز ترک او لا اله بده. بنابراین اتصاف مجموع که اکثر به وجوب خلف جواز ترکه، اگه مجموع واجبه هیچ جزئی رو نمیشه ترک کرد، اینجا یجوز ترک او، این تناقضه. اینم یک بیان که هم در تدریجی میاد هم در دفعی میاد. بنابراین ثبوتن میگن تخییر بین اقل و اکثر، که هم ذات اقل کافی باشه هم جایی که با اکثر با اون یکی انجامه هر دو بشن واجب، هر دو مجموع بشن واجب، این نمیشه. این حاصل اشکال عقلی که شده در تخییر بین اقل و اکثر، که یه اشکال مستحکم و روشنیست، پاسخ لازم داره. اگه بخوایم واقعا بگیم هر دو تسبیحه واجبه، بگیم هر دو یقع و علا صفت الوجوب در هر سه تسبیحه در نماز، یا هر دو غسله بشه مصداق وضوع واجب، این اشکال پاسخ بخواد. و در اینجا مرحوم صاحب کفایه بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه پاسخ میده، خواهد تصویر کنه که نه، در نتیجه به یک شکلی میشه تخییر بین اقل و اکثر رو تصویر کرد، که اکثر وقتی واقع شد کل اکثر بشه مصداق واجب و مروبه، اقل اگه واجب شد همون اقل میشه مصداق واجب. دو تا عبارت داره که هر یک از این دو عبارت رو میشه به یک جواب مستقل برگردون، گرچه معمولا یه جواب برگه گفتن، عبارت زید را که جواب دیگره اونه فقط گفتن، اولی مثلا مقدمه او بعضی قرار دادن. بالاخره دو تا عبارت داره مرحوم صاحب کفایه که از هر عبارتی میشه یک جواب مستقلی استفاده کرد از کلام ایشون، که ایشون دو تا جواب بخواد بده، یه جواب عامه در همه جا جاریه همه موارد تخییر بین اقل و اکثر، یک جواب خاص به بعض موارد تخییره که بعد خواهیم گفت. اما جواب عام ایشون فرماید اگر اقل به شرط لا به شرط شد از زیاده، این اشکال وارده. ذات اقل بخواد مأمور به باشه، احد ادلین باشه، ادل دیگر اکثر باشه، خب ذات اقل در ضمن اکثر هم هست، امتصال با او انجام میگیره، اون زیاد اگر بعد از او باشه اصلا وجوب ساقط شده، اگر هم زمان هم باشه بالاخره مجموع اون ذات اقلی که شده همون کافیه، این یکی یجوز و ترکه لا اله بدر، این دیگه واجب نیست، مجموع واجب نمیشه، همونی که ذات اقل در حقیقت جامع بین اقل و اکثره، بیشترش دیگه لایق علی صفت الوجود، این اشکال اونجا وارده. ولی ما میاییم میگیم آنچه که ادله در تخییر بین اقل و اکثر ذات اقل نیست، اقل به شرط لا از زیاده است، و اکثر که عبارت از اقل به شرط از زیاده است. اقل رو اگر به شرط لا از زیاده گرفتیم، پس اگر اکثر موجود شد، اقلی که در ضمن اکثره دیگه امتثال نیست، چون اقلی که امتثاله و عدل واجب تأخیری است، اقل به شرط لازم، اینجا این اقل اقل به شرط شیء، پس آنچه که میشه مصداق امتثال کل اکثره، یعنی با اون زیادشه. این تعبیر ایشونه. بر این تعبیر اشکال شده که خب این برگشت دادید شما، بنابراین اقل رو اگه به شرط لا گرفتید، اقل مقید به وصف این که به شرط لا باشه، با اقل با اکثر اینا میشن متباینه، این دیگه از تخییر بین اقل و اکثر آمد بیرون، شد تخییر بین متباینه، چون اقل مقید به این که به حد اقلی باشه و به شرط لا درش اخذ شده باشه، این قید ان یکونه به شرط لا ان زیاده، این قید مباینش میکنه در وجود دیگه، نمیتونه با اکثر با هم شکل بگیره، چون دو تا صفت به شرط لا و به شرط شی متناقض با هم در یک جا شکل جمع نمیشن، شد تغییر، شد تخییر بین متباینه. این به دقت تأخیر بین متباینه، نه تأخیر بین اقل و اکثر. پس شما با این بیان تأخیر بین متباینه درست کردید، نه تأخیر بین اقل و اکثر رو تصویر نکردید. این اشکال، اشکال وعید مرحوم صاحب که این اصلا خودش می‌خواسته همین کار کنه. ایشون می‌خواسته این مواردی در این جواب اول، مواردی رو که در فقه آمده اینا رو توجیه کنه، به توجیه که اینا معقول باشه. اونه که بگه برمیگردونیم ما این مواردی که ثابت شده در فقه تأخیر بین اقل و اکثر را به این معنا که اگر اقل را به تنهایی آوردی میشه واجب، این یه واجب، یک عدل واجب، یا اقل را با زیاده آوردی این شد عدل دیگر واجب. این مقدار ایشون ملتفته که وقتی به شرط لا گرفت و به شرط شی گرفت اینا دیگه متباینه میشن، اصلا همین مقصود ایشونه، خواسته اینا رو برگردونه. مواردی که در فقه آمده از تأخیر بین اقل و اکثر اینه بیشون نمیشه اشکار کرد، این این مقداره که ایشون قطعا متوجهه و الا این به شرط لا و به شرط شی ذکر نمیکرد. این که دو قید به شرط لا و به شرط با هم جمع نمیشن، این خود عبارت ایشونه که اقل در ضمن اکثر به شرط لا نیست، پس مباینه. معنیش اینه که ایشون میخواد بگه همین تباین رو میخواد درست کنه. میگه در مواردی که ادله آمده بر ثابت شده در فقه این که ما میتونیم دو تا مسح، دو تا غسل بکنیم در وضو، مثلا سه تا تسبیحات بخونیم در نماز یا یه تسبیحه، این تخییر بینه یک به قید یک بودنه، یعنی به قید به شرط لا بودن از زیاده، یا سه تا مثلا یا دو تا در غسلتین. بنابراین این اشکال رو نباید بهشون کرد، این اشکال مفروض ایشونه، خودش ملتزم به این شده و میخواد بگه این مواردی که در فقه هست به دقه برگشته به شرط لا و به شرط شی میکنه. وقتی برگشت کرد به اقل به شرط لا از زیاده، دیگه ممکن میشه اشکال دفع میشه، چون میشن متباینه این به دقه، و وقتی اکثر واقع شد دیگه اون عدل نیست، این یه عدل دیگره. اون عدل نیست تا بگیم امتثال در زمینه او انجام گرفته و امر ساقط شده. امتثال با تحقق هر یک از دو عدل ساقط میشه و اقل در ضمن اکثر هیچ یک از این دو عدل نیست تا امتثال ساقط کنه. یا کافی باشه و اون زیادش دیگه واجب نباشه، جائز و ترک باشه، لا اله بدل و این خلف وجوب باشه، نه این عدل نیست. چون این متن کلام ایشون همینه، این اشکال نباز بهشون کرد. اینجا یه دو تا اشکال دیگری کرده مرحوم شهید صدر بهشون و پاسخ داده، فرمود این اشکال که وارد نیست ولی به ایشون ممکنه دو تا اشکال دیگری بشه. یک اشکال که مهم این اشکاله، ایشون میفرماد در این که اقل تأخیر، برگردوندن تأخیر بین اقل و اکثر به تأخیر بین اقل به شرط لا از زیاده و اقل ما از زیاده، این اگر بین این دوتا شق ثالثی هم باشه، مثل تأخیر بین یک تسبیح در نماز رکعت سوم و چهارم در نماز و سه تسبیحه، اگر این گونه بود که ظاهر بعضی از روایات اینه که یک تسبیحه یا سه تسبیحه، که دو تسبیح مجزی نباشه، اگر اینجوری بود نه بین یک تسبیحه و بیشتر و اکثر، اگر به نحو اول بود یک تسبیحه یا سه تسبیحه که شق ثالث داشت بتونه مکلف تسبیحه را انجام بده بدون هیچ یک از این دو قید، نه به شرط لایت را درش بیاره نه به شرط شی، چون به شرط شی لایت نیست چون بیش از یک تسبیحه آورده، به شرط شی هم نیست چون اون شی سه تسبیحه هست نه مطلق زیاده، خصوص سه تسبیحه هست و این نیورده اون به شرط اون شی رو که سه تسبیحه باشه، دو تسبیحه آورد. اگر اینجوری بود این اشکال نداره، درسته، میشه اینجور تأخیر، هیچ محذوری نداره، چون تأخیر بین متباینه اینه به دقه، یک تسبیح و سه تسبیح متباینه اینه و متباینه اینه هستن که اگر مکلف هم میتونه انجام بده اصل تسبیح رو بدونه اینکه هیچ یک از اون دو قید رو انجام بده، نه قید به شرط و شیء را میتونه ترکش کنه، قید به ستاره نیاره، نه قید به شرط لا را، چون به شرط لا از زیاده را هم نیورده، ورده تسبیح را با زیاده، ولی زیاده یکی میشه. این چنین امری معقوله، این چنین امر تأخیری، حالا اسمش رو میذاریم تأخیر بین اقل و اکثر، چون یک و سه تا اقل و اکثره مثلا، این چنین تأخیری معقوله، چون به دقیقه برگشت به تأخیر بین متباینینه، و متباینینی که مخالفت هر دو هم درش ممکنه حتی با فعل اصل تسبیحی. و اما اگر نه، تأخیر بین اقل به شرط لا از زیاده و مطلق زیاده شد، نه خصوص زیادهی که زیاده خاصی باشه، مطلق زیاده شد، یه تسبیح و بیشتر، یک غسله و دو غسله مثلا و بیشتر. اگر این گونه بود، حالا تو دو غسله هم ممکنه بگه به غسله اونجا هم، چون گفته ثلاثه بدعه، باز زیاده خاص شد، زیاده یکی نه بیشتر، باز ستا میشه مخالفت هر دو. خلاصه جایی که تأخیر بین اقل و اکثر، اکثر مطلق زیاده شد، بهش مطلق به شرط لا ان زیاده شد، قید عدل دوم واجب تأخیری در اقل و اکثر، اینجا یه شبهه‌ای وارد میشه، با اونی که یه شبهه عقلی باز وارده، با اون اینکه این شبهه رو قبلا در بحث اجزا هم اونجا گفتیم مفصل. اینجا لازمش اینه که این امری که اینجا خورده به این جامعه بین اقل به شرط لا از زیاده و زیاده، معناش اینه امر خورده به اقل، به جامعه، امر خورده به ذات تسبیحه، یعنی این امر به احد و همای به این معنا که به دقه برگشته به متباینه، اینه اوامر زمنیشه که ما حساب بکنید، یه امر زمنی به ذات تسبیح هست، یه امر زمنی دیگر هم به احد القیدینیست که این دو قید متباینن و متناقض با همه، قید به شرط لائیت از زیاده و به شرط زیاد زیاده، برمیگرده به امر، این امر به جامع برمیگرده به امر به ذات تسبیح زمنی، و امر زمینی دیگر به این که این ذات تسبیحه ره یا به تنهایی انجام بده به شرط لا، یا با اضافه انجام بده به شرط اضافه. این امر دوم زمینی که امر به شرط لاییت یا به شرط زیاده است، به شرط عدم و زیاده یا به شرط زیاده است، این امر دوم لغوه، چون مکلف وقتی ذات تسبیح ره انجام داد که اون مأمور به زمینی اول ماست، بالاخره یا اون زیاده رو یا انجام میده یا انجام نمیده. بعد از انجام دادن اون ذات تسبیح، امر زمینی دیگری مولا داشته باشه که یا ان زیاده رو انجام بده یا انجام نده، این لغو این امر زمینی زائد، چون امر به انجام دادن احد و نقیزینه، و احد و نقیزین قهریه، ارتفاع نقیزین محاله، اجتماع نقیزین هم محاله، احد و ما به ضروره واقع میشه. پس چنین امر تأخیری به دقه برمیگرده به دو تا امر زمینی، یا امر به این مرکب یا این مقیدی که جزء این امر مقید ذات تسبیح هست، جزء دومش قید این ذات تسبیح هست که یا به شرط لا ان زیاد، یعنی عدم و زیاده، یا غسله عدم و غسلت زائده، یا وجود غسلت زائده. بعد از فرض تحقق ذات تسبیح، عدم تسبیح دیگر یا انجام تسبیح دیگر، یکی از این دوتا قهری الوجوده، چون ای احد و نقیزین وجودش ضروری است، نه ارتفاعش ممکنه هر دو مرتفع باشه، نه اجتماعش ممکنه، بلکه ضروری الوجود احد و امر زمینی دوم، این امر به این مقید که دائره بین متباینین شد به دقه، به لحاظ قیدش این امر میشه امر به فعل احد و نقیزین، که این لغو محضه، چون فعل احد و نقیزین، تحقق احد و نقیزین قهریون، چه امر باشه چه امر نباشه، چون ارتفاع نقیزین محاله، همچنان که اجتماعشون هم محاله. پس لازمش در اینجا امتناع این اشکال امتناع در اینجا لازم میاد. این اشکال چرا اگر مقید شد به زیاده بالخصوص که شق ثالث داشته باشه، همون سه تسویحه مثلا، اونجا اشکال دفع میشه. و پس حاصل اشکال اول این میشه اینجوری قرارش بدیم، حاصل اشکال اول این که چنین امری که دائر شد بین متباینین به دقه، امر به احد المقیدین، اقل به شرط لا یا اقل به شرط شه، اقل به شرط لا به شرط شه، درسته به لحاظ اصل اقل ممکنه مکلف هر دو رو ترک کنه، مثلا ذات اقل رو هم انجام نده، ولی اگر اقل رو انجام داد که اون مأمور ضمنیه، این امر به قیدش دیگه لغوه، چون احدهما قهری الوصوله متناقضینه، این امر لغوه. این رو به عنوان اشکال میشه قرار داد، ایشون قرار داد، بعد پاسخ داده، گفته از این میشین از این اشکال میتونیم این گونه پاسخ بدیم. دو تا پاسخ داده از این اشکال، یکی در جایی که اکثر مقید باشه به زیاده خاصی که شق ثالث داشته باشه، همین مثالی که گفتیم یک تسبیحه و سه تسبیحه، اینجا دیگه این لغویت نیست. چرا؟ چون مکلف اونچه که مکلفه نقیزه نیستن، ضدینن، اون قید مکلفون به زمینی دوم که مقیده به شرط لای از زیاده یا به شرط زیاده خاصه که ستاست، اگه دوتا انجام داد دیگه اون زیاده خاص رو انجام نداد، پس شدن زده این نه نقیزه، هر دو ممکنه مرتفع باشن. مولا این امرم میکنه که یا یکی قید یکی رو انجام بده یا ستا را، تا دوتا رو انجام نده. زده این ارتفاعشون ممکنه سالس دارن به خلاف نقیزن شده، بعد میگه همینجوری هرچی به ذهنتون بیاد میگی این. پس بنابراین این میشه جواب اول که در این چنین مواردی این تصویر صاحب کفایه درست میشه. یه پاسخ دومی هم ایشون داده از این اشکال، گفته این اشکال در صورتی وارده، این پاسخ دوم رو از هر دو اشکال داده که درست هم هست، این اشکال در صورتی وارده که ما امر تخییری رو برگردونیم به امر به احدهما، امر واحد تصویر اول، اما اگر امر تخییری رو برگردونیم به دو امر تعیینی مشروط، امر به اقل و قید به شرط لا ولی مشروط به ترک اکثر، و امر به اکثر به زیاده مشروط به ترک اقل، اقل باز به حده. اگه اینجوری برگردوندیم به دوتا امر مشروط دیگه اینجا اون محظور امر ضمنی هم نداریم، چون امر به جامع نداریم دیگه، دوتا امر تعیینی داریم، به فعل اقل برای کسی که اکثر را ترک کرده، یعنی میگیم کسی که زائد نمیخواد اکثر را انجام بده اقلا اقل را انجام بده، این چین امری لغو نیست، میگیم اگه کسی اکثر را نمیخواد انجام بده اقل را انجام بده، این امر محرکه، چون ممکنه کسی اکثر انجام نده اقل هم نخواد انجام بده، با این امر اقل باید انجام بده. امر به اکثر مشروط به ترک اقل، اقل به حده، بازم درسته. کسی که حاضر نیست یکی را به قید یکی انجام بده ولی دوتا را حاضر بیشتر حاضر انجام بده، بازم این امر او محرک، چون دوتا اقل به حده با اکثر زده اینه، اگر امر به هر کدوم از اینها بخوره به طور تعینی ولی مشروط امرش را مشروط کنه نه امر به جامع، تا اون اشکال لغویت امر ضمنیه به قید اون جامع پیش بیاد. دو تا امر تعینی به دو حسه‌ای که این دو حسه با هم متضادن، هر کدوم مشروط به ترک دیگری، اشکالی نداره، امر لغویتی درش نیست. بنابراین طبق تصویر دوم واجب تخییری، تخییر بین اقل و اکثر مطلقا هم جایز میشه، یعنی حتی اکثری که یعنی به شرط لا یا به شرط مطلق زیاده، لازم نیست که شق ثالث باشه، تخییر بین یک تسبیحه و بیشتر از یک تسبیحه هم جایز میشه، تخییر بین یک غسله و بیشتر از یک غسله هم جایز میشه، چون در حقیقت اقل به قید به شرط لا بودن از زیاده میشه یک مأمور به که مشروط به این که اکثر را انجام نده ترک کنه، کسی که نمیخواد اکثر را انجام بده این را انجام بده. امر به اکثر هم مشروط به اینکه ترک اقل به شرط لا هم برای کسی که نمیخواد اقل به شرط لا رو انجام بده، حاضر نیست اقل تنها رو انجام بده، بازم این هم برای او معقوله، تقصیر حاصل هم نیست، هیچ کدومش، هر کدوم مشروط به دیگری، به ترک دیگری است و هر دو محرکیتش تمامه. امر به جامع بین فعل زیاده و ترک زیاده هم نشده، بلکه دو تا امر تعیینی هر کدام به یکی از این دو حصه شده، حصه اقل به شرط لا با وصف به شرط لا از زیاده که قابل جمع نیست با اکثر، مباین هم جو بوده، به دقیقه به تباین برگرده، به تخییر بین متباینه برگرده، و اقل با زیاده، به قید با زیاده بوده، این دو تا حصه است و مکلف میتونه هر دو حصه رو انجام نده، میتونه این انجام بده، میتونه اون انجام بده، به هر دو امر شده تعیینت مشروط به ترک دیگری، هیچ محذوری هم اینجا نخواهد داشت. پس بنابراین اولا طبق تصویر اول جایی که شق ثالث داره مثل یک تسبیح و سه تسبیح جایزه، این تخییری که تصویر کرده صاحب کفایه جواب اولیش، اونجا این تصویر قابل قبوله، که اتفاقا در تسبیحات هم شاید همینجور باشه و همچنین در غسلات، چون سه غسله حرام شده. ثانیاً طبق تصویر خود ایشون از واجب تخییری، چون ایشون واجب تخییری برگردون به، یعنی گفت اینم معقوله و امواله از باب اینکه این هم معقوله در تصویر هم معقوله در واجب تخییری، به دو واجب تعیینی مشروط، وقتی برگشت دادیم به دو واجب تعیینی مشروط، این دو واجب تعیینی مشروط اینجا هم معقوله، حتی در مطلق به شرط لا و به شرط مطلق زیاده، چون میشن دو حصه متباین و امر به هر یک از این دو حصه تعیینن، اشکالی نداره، ولی مشروط به ترک دیگری، همونجور که در متباینن سایر موارد تخییر بین متباینن هست. این پاسخ دوم. یه پاسخی هم ما قبلا اضافه کردیم، ما قبلا گفتیم که یک امر هم تصویر اول هم معقول بین اقل به شرط لا از زیاده و اقل به شرط مطلق زیاده، نه زیاده خاص که شق ثالث داشته باشه، گفتیم اونجا، گفتیم این تخییر هم معقوله، این که شما فرمودید اشکال کردید، گفتید اینجا پس امر ضمنی به قید به شرط لاییت یا به شرط زیادی این لغوه، چون امر به احد النقیضینه، این پاسخش اینه که در اوامر ضمنی کافیست در دفع لغویت امر ضمنی، این که مکلف بتونه اکثر را به عنوان امتثال انجام بده، درسته از نظر تحقیق این متعلقش قهریه، ولی چون اون ذات مقدمه رو میتونه، ذات تسبیحه رو ممکنه مکلف اصلا انجام نده، مولا میاد این امر ضمنی دوم رو میاره تا مکلفی که بخواد ذات تسبیحه رو انجام بده و بخواد اون اضافه را هم امتثال قرار بده، بدون اون امتثال قرار بده، این مقدار کافیست در دفع لغویت، اشکال لغویته، پاسخ داده میشه در دفع لغویت، مقدار کافی لغویت امر ضمنی کافی است که بتواند مکلف، این امر ضمنی اثرش اینه که مکلف بتونه اون واجب استقلالی را، نه ضمنی، امر استقلالی را بر کل منطبق کنه، اون زیاده را هم با قصد امتثال انجام بده، اون زیاده را امتثال قرار بده و اطاعت امر مولا قرار بده، این کافی است در برای دفع لغویت این چنین امر زمینی، که اگه این امر نبود این کار رو نمیتونست بکنه، مولا اگر فقط امر به اقل میکرد یا به ذات اقل میکرد، اضافه رو دیگه نمیتونست مکلف با قصد ابتسال انجام، نمیتونست او رو واجب به عنوان واجب انجام بده و قصد امر کنه و تقرب کنه، اینه قبلا گفتیم، گفتیم این مقدار کافیست در معقولیت اوامر زمینیه، امر زمینی مثل امر استقلالی نیست، اگر امر استقلالی یک امر استقلالی به احد و نقیزن بکنه بگه قم او لا تقم، بله اونجا لغوه، چون قهریست، قصد قربت هم اونجا دیگه معنی نداره، اما اینجا اینجوری نیست، تفسیرش هم قبلا گفتم، یعنی میشه جواب سومی، پس هم یک امر معقوله بین اقل به شرط لا از زیاده و اقل مع مطلق زیاده، فضلا از جایی که زیاده خاصی باشه که شق ثالث داشته باشه، هم تصویر اول معقوله، هم تصویر دوم که دو امر مشروط تعیینی مشروط به ترک دیگری اون هم معقوله. اینا در حقیقت سه تا جواب از اشکال اول، جواب اول در جایی که شق ثالث باشه، این دو جواب مطلقه. صلی الله علیه و آله.